در دیار غربت و غم یا رحمت، ای در دیار غربت و غم یا رحمت، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای در دیار غربت و غم یا رحمت، ای در دیار غربت و غم یا رحمت، ای نازنین یار وفا دار محمد، ای نازنین یار وفا دار محمد، دامان تو زهرای اطهر پروریده، دامان تو زهرای اطهر پروریده، بهر نبی یالله مادر پروریده، بهر نبی یالله مادر پروریده.
بسم الله الرحمن الرحیم. همیشه با امین خود امینی راستین بوده است. خدیجه بهترین بانوی ختم المرسلین بوده است. تمام ثروتش را نظر چشمان محمد کرد، چرا که تشنه این چشمه شورآفرین بوده است. بپرس از حمزه و عمار و یاسر، خوب می دانند خدیجه بانی اسلام در این سرزمین بوده است. بپرس از حمزه و عمار و یاسر، خوب می دانند خدیجه بانی اسلام در این سرزمین بوده است. خدا آیه به آیه بر دلش بخشید کوثر را، و بیشک سوره کوثر برایش دلنشین بوده است. خدیجه دختری دارد، پیامبر مادری دارد، علی هم یاوری دارد، مگر بهتر ز این بوده است؟ چه چیزی بهتر از این که علی داماد او باشد، که تنها آرزویش روزهای واپسین بوده است. خدیجه رفت، خدیجه رفت، اما پاسخ این شهر سیلی شد. خدیجه رفت اما پاسخ این شهر سیلی شد به باورهای مردی که خودش یعصوب دین بوده است.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا زوجة سید المرسلین، السلام علیک یا ام فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا أول المؤمنات، السلام عليك يا من أنفقت ماله في نصرة سيد الأنبياء ونسرته ما استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من سلم عليها جبرائيل وبلغ السلام من الله الجليل، فهنيئا لك بما أولاك الله من فاز والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ام المؤمنین، السلام علیک یا ام الائمه، یا ام الفاطمه، یا خدیجه الکبری سلام الله علیها. با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای همه شما برادران بزرگوار و خواهران خوبم، هر جوری که به هر حال در این ایام دارید تلاش میکنید در ماه خودسازی که به خداوند نزدیکتر بشیم و انشاءالله که مغفرت نصیبمون بشه، انشاءالله از همه تون قبول درگاه حق باشه و برای همدیگم خیلی دعا بکنیم در این ایام، ایامی که خیلی خاص و ویژه هست، به خصوص امشب که یکی از شبهای بسیار پر از حزن و اندوهی هست که بر قلب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وارد شده این حزن و اندوه. تسلیت عرض میکنم همین ابتدای برنامه به همه شما مسلمانان جهان، به همه شما دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت، همه ایش کسانی که به هر حال وقتی که غمی بر اهل بیت وارد میشه این غم رو بر دل و جانشون احساس میکنن و امشب یکی از همون شبهای بسیار پر از غم هست، شب رحلت خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، ام المؤمنین، ام الائمه، بانویی که برای آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه بسیار بسیار خاص و ویژه‌ای داشتن، بانویی که خداوند سلام برای ایشون میفرستاد، بانویی که وقتی ابراز دلتنگی میکردن در دوره 40 روزه دوری آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از ایشون، وقتی در حضرت در غار حرا بودند و به فرمان الهی میبایست به هر حال این دوری اتفاق میافتاد تا ثمره یک زندگی مشترک بشه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، وقتی ابراز دلتنگی میکنند خداوند برای ایشون سلام میفرسته و امر میکنه که ناراحت نباش و به هر حال اینطور خداوند دوستش داره، بانویی که همه جوره در راه اسلام فداکاری کرد، بزرگترین ثروت رو در دنیای عرب به عنوان یک بانو داشت، شاید حتی در بین مردان هم همترازی نداشت در بین تجار اون زمان، ولی زمانی که وارد زندگی مشترک با عزیزش شد، با محبوبش شد، با امینش شد، با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه منیت از بین رفته بود، همه چیز مال محمد بود، همه چیز تقدیم وجود آقا رسول الله بود. امشب شبی است که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بانو رو، این همسر رو که تا زمان حیاتش تنها همسر محمد مصطفی بود از دست میده و تنها میشه و با همه وجودش غم عالم بر وجودش مستولی میشه. امشب شبی است که فاطمه زهرا سلام الله علیها غم یتیمی و بیمادر شدن رو دیگه داره حس میکنه و این اون نگرانی است که خود خانم خدیجه کبری سلام الله علیها در اون واپسین ساعات و لحظات زندگی داشتن، اون موقعی که وصایاشون رو به آقا رسول الله میگن و یکی از قصه هاشون و یکی از نگرانی هاشون برای آینده فرزند و دردانشون بوده. به همتون تسلیت میگم و بیایید تسلیت بگیم به مولامون آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف که قطعا امشب شال عزای مادر بزرگوارشون رو بر سر انداختن، بانویی که در فداکاری و احسان یک تاز بودند و نمونه نداشتند و بی‌بدیل بودند. تلاشمون این هست که انشاءالله امشب به حول و قوه الهی و امیدوار هستیم که به نظر لطف خود آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برنامه ام المؤمنین که ویژه برنامه است داره تقدیم حضورتون میشه، برنامه‌ای باشه که بتونیم در اون یه مقدار خیلی کم، چون اینی که میگم کم واقعا بضاعتمون هست که نمیتونیم اون این شخصیت والا رو اونطوری که شایسته و بایستش هست بشناسیم، اما همه تلاشمون رو میکنیم که امشب یه مقدار بیشتر بشناسیمشون، این بانوی مظلومه‌ای که با همه فداکاری هایی که کرد برای شناسایی اون، برای اینکه ببینیم این بانو چه جایگاه بزرگی داشت، انصافا ما مسلمانان جهان کمکاری کردیم. درسته کارهای اخیراً داره انجام میشه، خیلی هم خوبه، ولی هممون کمکاری کردیم، قبول کنیم ما اونجور که باید حضرت رو نشناختیم. امشب به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم طیبی در خدمت شما بینندگان خوبمون هستیم، استاد بزرگواری که استاد حوزه و دانشگاه هستند و مقالات و مطالعات زیادی رو دارن در زمینه مادران ائمه و مقالاتی هم داشتن در زمینه خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، و امشب ان شاء الله به لطف خداوند می‌خوایم یه مقدار مرور داشته باشیم بر زندگی ام المؤمنین، ام الائمه و ام الفاطمه و ان شاء الله که نظر لطف خودشون هم شامل حالمون بشه. 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست، اگر دوست داشتید پیام های تسلیتتون رو برامون ارسال کنید یا دلنوشته هاتون رو تقدیم پیشگاه بسیار بسیار با کرامت این بی بی بزرگوار بکنید، حتما از این طریق برامون پیام پیام بفرستید. اگر هم که خواستید از طریق شبکه‌های اجتماعی با ما در ارتباط باشید، 0930-876-8004 از این لحظه در اختیار شماست. استاد طیبی، عرض سلام خدمت شما، تسلیت عرض می‌کنم امشب رو خدمتتون.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و به نستعین، انه خیر ناصر و معین. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت بینندگان محترم برنامه و تسلیت عرض میکنم وفات جانسوز حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها رو، که عادتا من ایشون رو بانوی احسان و عشق معرفی میکنم و برای این هم سند دارم. حالا انشالله وقتی که جایگاه ایشون رو بشناسیم متوجه میشیم حتی این کمترین کلامیست، کمترین لقب و صفتیست که میشه برای این بانو در نظر گرفت. امیدوارم بتونیم این لحظاتی که در خدمت شما و بینندگان محترم برنامه هستیم حداقل اندکی از جایگاه و مقام والای ایشون رو بیان بکنیم و در حد بضاعت خودمون انشاءالله یه روشنگری در این زمینه داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه. استاد، من نمیخوام خیلی بیش از اندازه وارد بحث و کلام شما بشم، چون میدونم شما مطالبی دارید که مباحث شما بیشتر به درد ما میخوره تا حرفای من که حالا هی ورود نابجا شاید هم در بحث شما بشه. سوال اولم این هست استاد، اصلا چه ضرورتی داره که ما به دنبال شناسایی بعضی از شخصیت‌های تاریخ باشیم و امشب خواسته و به ویژه در مورد خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها؟ بعضیا ممکنه بگن به هر حال ایشون همسر پیامبر بودن و در همین حد به هر حال برای ایشون ما جایگاه قائل باشیم، ولی واقعا چه ضرورتی داره که ما به شناسایی بیشتر این شخصیت بپردازیم؟
ببینید، معمولا بررسی انسان ها و در واقع شخصیت های تاریخ ساز از این جهت ضرورت داره که اینها بالاخره جایگاه خاصی داشتن، آثاری و رد پایی در تاریخ گذاشتن. وقتی که شما حضرت خدیجه کبرا رو ام المؤمنین لقب می دهید، در واقع طبق لقبی که پیامبر فرمودن ام المؤمنین می نامید، وقتی ایشون ام الائمه است، یعنی در حقیقت ایشون مادر ایمان است، مادر امام است و حتی مادر اسلام است، یعنی ام الاسلامشون رو باید خطاب کرد که اگر به قول و گفته خود وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اگر بانو نبودن معلوم نبود اسلام پا بگیره، اسلام آغاز میشد ولی معلوم نبود تداوم پیدا بکنه و امروز به دست من و شما و مسلمانان جهان برسه. بنابراین اولین ضرورت شناخت انسانهای بزرگ تاریخ سازه. اصلا وظیفه هر انسانی است که اینها رو بشناسه و اون زوایای پنهان زندگیشون رو در بیاره. ضرورت دومی که میشه مطرح کرد مسئله وجود الگوگیری در هر جامعه است، یعنی هر جامعه اگر الگوهای مناسب و سالمی داشته باشن و این الگوها خوب معرفی بشن با تمام ابعاد وجودیشون، اگر معرفی بشن و زمینه الگوسازی فراهم بشه، یقینا این جامعه به سوی سعادت و کامیابی خواهد رفت. لذا به نظر من واقعا ضرورت داره ایشون رو از این باب که یک الگوی استاندارد، یک الگوی کامل و به اصطلاح قرآنیش یک اسوه حسنه برای زنان میتونن باشن. اگر وجود مقدس پیامبر اکرم اسوه حسنه برای انسانهای روی کره زمینه، به نظر من ایشون هم واقعا اسوه حسنه هستن برای زنان و ما وقتی وارد زندگیشون بشیم متوجه میشیم که چقدر زمینه وجود داره، چقدر مدل هست و یعنی چقدر میشه به عنوان یک مدل معرفی کرد برای جامعه امروزمون.
بسیار خب استاد طیبی، به هر حال ما وقتی می‌خوایم وارد مراحل شناخت شخصیتی بشیم همیشه همینطوره، ما افراد عادی رو هم در زندگیمون وقتی می‌خوایم یه نفر رو معرفی کنیم چند تا ویژگی خاص معمولاً از هر شخصیتی تو ذهنمون شکل می‌گیره. اگر ما بخوایم وارد بررسی شخصیت خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها بشیم، همون چیزهایی رو که ما می‌شناسیم که ایشون ام المؤمنینن، ام الائمه، اون چیزیه که ما می‌شناسیم، ولی از ویژگی‌های شخصیتی ایشون چه شاخصه‌هایی رو ما می‌تونیم به عنوان شاخصه‌های خاص مورد بررسی قرار بدیم؟
برخی از این ویژگی ها چیزهایی است که در واقع جایگاه معنوی داره، برخیش جایگاه اجتماعی داره. ما در بخش الگوگیری جایگاه اجتماعی خیلی مناسب هست برامون، ولی واقعا انسان هایی که یک شاخصه های وجودی معنوی دارن، این انسان ها معمولا انسان های تاثیرگذار در تاریخ خواهند بود. ما در مورد حضرت خدیجه سلام الله علیها اگه بخوام مثلا حالا به عنوان اولین شاخصه بگم خدمتون، کلن ایشون جز اولین ها بودن، در منابع تاریخی ما یک قالبی داریم به عنوان الاوائل و الاواخر، یعنی کتاب‌هایی نوشته می‌شده از همون قرون اولیه که در واقع تدوین کتب صورت گرفت، کتاب‌هایی نوشته می‌شد به نام الاوائل، یعنی کسایی که اولین ها را انجام دادن، و الاواخر یعنی رکورددارها، کسایی که همیشه آخرین کسی بودند که این کار را انجام دادن و در واقع رکورد شکن بودند. در مورد حضرت خدیجه سلام علیها، واقعا ایشون جزء کسایی بودند که خیلی اولین ها رو تو زندگیشون داشتن. ایشون اولین، در واقع بر اساس روایاتی که ما داریم، اولین زن مسلمان هستن، نه اولین مسلمان. ما معتقدیم که حضرت علی علیه السلام اولین فرد مسلمان است، اما در بین زنان اولین زن مسلمان حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستند. ایشون اولین زن مؤمن هستند. یعنی اگر ما امیرالمؤمنین علیه السلام را امیر مؤمنان بدانیم و اولین مؤمن بدانیم که هستند، و ابن عبدالبر در کتاب الاستیعابش در مدخل علی ابن ابی طالب علیه السلام بسیار روایت های معتبر، یعنی با سند بسیار صحیح، از همون منابع اهل سنت، از راویان اهل سنت میاره که ایشون رو به عنوان اولین مؤمن پیامبر اکرم معرفی میکنن که یا علی تو اولین کسی هستی که به من ایمان آوردی. خب ما بخوایم اینا رو با هم جمع بکنیم، اولین کسی که ایمان آورد حضرت علی علیه السلام هستن، اولین کسی که اسلام آورد حضرت علی علیه السلام هستن، اما اولین زنی که ایمان آورد و اسلام آورد حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین هستن.
یعنی مصداق از سابقون از سابقون.
دقیقاً. یعنی شما اگر بخواید مثلا اصلا عبارتی داریم، من عبارت رو میخونم خدمتون. اصلا بعضی از منابع ما تیتری که زدن، عنوانی که در کتاباشون آوردن، بر همین اساسه که این مطرح میکنن سابقه و نساء العالمین الی ایمان. در کنز العمال متقی هندی جلد 12 صفحه 94 عنوان زدن که سابقت النساء، یعنی زنانی که در بین زنان، کسایی که در واقع سابقه ایمان دارن، در اولین فرد که ایشون معرفی میکنه حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها هستن. بنابراین اولین زن مسلمان ایشون بودن، اولین زن مؤمن ایشون هستن، اولین زن مصدق هستند. مصدق یعنی تصدیقگر. خیلی از افراد ممکن است ایمان بیارن، اما اینکه بیان و اعلام عمومی بکنن و تصدیقگر باشن و در واقع خودشون رو در معرض خطر بندازن، خیلی کم اتفاق میفته. و جالبتر از همه، ببینید ما یه عبارتی داریم، میفرماد پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، میفرماد اول نساء العالمین ایمانن خدیجه بنت خویلد. ببینید اول نساء العالمین، یعنی خود پیامبر اکرم توجه به این قضیه داشتن که مسئله نساء العالمین مطرح کنن. یا میفرماد اول من اشفع یوم القیامت اهل بیتی. بعد کلمه در واقع عنوان حضرت خدیجه سلام الله علیها رو میارن که میگن و خدیجه مثلا جز اولین ها هستن که من شفاعت اونها رو میکنم. در واقع اولین کسی که حضرت پیامبر اکرم شفاعت او رو میکنن اهل بیت ایشون هستن. و جالب اینه که نام حضرت خدیجه رو اینجا میارن و این خیلی نکته جالبیه. من یه مسئله رو اینجا عرض بکنم، شاید الان جای اصلیش همینجا باشه، چون مسئله عنوان اهل بیت رو من آوردم. روایتی داریم که می فرماد دیواری بین بهشت و جهنمه که اهل کسا و خدیجه سلام الله علیها روی اون دیوار ایستادن و دوستداران خودشون رو صدا می زنن. این روایت در واقع در البرهان، در تفسیر البرهان هست، جلد 2 صفحه 549. نکته ای که میخوام عرض بکنم اینه که ببینید اینجا اهل بیت رو آوردن، اهل کسا رو آوردن، بعد خدیجه رو در کنار اونها قرار دادن، به این معنی که حضرت خدیجه علیه السلام، ببخشید، نه به آن جهت که همسر پیامبر است، بلکه به آن جهت که با اهل کسا در ارتباط است و مادر امام است. مادر امام هست، در واقع مادر ائمه است، چون ائمه ما از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و همه اونها از نسل حضرت زهرا سلام الله علیها هستن و حضرت خدیجه سلام الله علیها به عنوان جده اونها میشه ریشه اونها، ام اونها. بله. بذار شما در بسیاری از جاها میبینید که خود اهل بیت کلمه این که جدتنا خدیجه.
بله.
یا جدتی خدیجه، این رو داریم ما، این عبارت رو داریم، حالا بهش میرسیم. ولی بحث سر این هستش که یکی از ویژگی های خاصی که حضرت خدیجه سلام الله علیها دارن اینه که ایشون جز اولین ها بودن در همه چیز. میشد ایشون مثلا حالا وقتی پیامبر اکرم به عنوان پیامبر انتخاب شد و نبوت صورت گرفت، ایشون میتونه زندگی معمولی عادی خودش رو داشته باشه،
بگه شما به نبوتت مشغول باش منم زندگیمو میکنم.
بله بله، خیلی راحت میتونستن
این دو تا فضا رو حمایت هم نکنه.
بله، این دو تا فضا رو میتونستن از همدیگه جدا بکنن.
یعنی این از اولین ها جز به اون ویژگی هایی هستش که در مورد خانم خدیجه کبری سلام الله علیها زیاد داریم میبینیم استاد. یعنی حالا این اولین زن مسلمان بودن، این اولین انفاق اگر در راه دین بودن، حالا جایی که ما وقتی میبینیم آقا رسول الله میرن نماز برپا بکنن و فقط آقا امیرالمومنین همراه ایشون هستن و خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، یعنی اولین زنی که همراه پیامبر به نماز جماعت نیستن، یعنی اولین کسی که همه هستیشون رو در راه اسلام برای اسلام هزینه میکنن، خرج میکنن بدون هیچ منتی، این اولین ها پس کم نبوده برای ایشون.
نه واقعا کم نیست، ببینید ایشون از آبروشون هم میگذارن دیگه
با اون طعنه ها و زخم زبان هایی که از زنان عصر خودشون میشنون.
ببینید ما فکر نکنیم وقتی که پیامبر اکرم ظهور کردن، در واقع اسلام وقتی مطرح شد و ایشون شروع به دعوت عمومی و حتی اون زمان دعوت خصوصی و دعوت عمومی کردن، ما فکر نکنیم اینقدر زمینه باز بود که با آغوش باز مردم اینها رو میپذیرفتن.
خود لیلة المبیت نشان دهنده شدت خطر هست، شدت وضعیت خاص اون زمان.
دقیقاً، ببینید یه ریسک بزرگه که یه خانم با اون جایگاه اجتماعی بالایی که حضرت خدیجه سلام الله علیها داشتن بیاد و در واقع خودش رو به این موج، خودش رو به این جنبش عظیم پیوند بده و حتی به قول حالا شما فرمودید و اصلا در منابع تاریخی امام هست و حتی از مال خودش، از آبروی خودش، از بشی اجتماعی خودش مایه بگذاره. من اجازه میخوام چون سوالتون خیلی سوال مهمیه که شخصیت و جایگاه حضرت چجوریه، من اجازه میخوام همین رو از زبان پیامبر اکرم نقل بکنم. ما هرچه بگیم باز هم نسبت به آنچه که پیامبر اکرم که با او زندگی کردن و در واقع در بالاترین جایگاه مسلمانان قرار دارن میگن فرق میکنه. حضرت میفرماد والله ما اخلف لی خیرن. متاسفانه یکی از همسران پیامبر زیاد نسبت به این قضیه که حضرت خدیجه مورد علاقه حضرت پیامبر اکرم بود واکنش نشون میداد، واکنش‌های خیلی شدید نشون میداد. حتی من اینا رو لیست کردم در منابع خود اهل سنت، این مسئله قرتو هست، یعنی یا مثلا میگه که من حسادت ورزیدم، در واقع رشک بردم، ناراحت شدم از اینکه این همه پیامبر مثلا تعریف میکنن از فلانی. و وقتی که یه بار در واقع پیامبر رو سرزنش میکنه که شما چه خبر این همه دارید مثلا از خدیجه حرف میزنید، مگه او کی بود؟ و مثلا حالا یه جمله هایی رو میگه. حضرت در جواب یکی از همسرانشون این خصوصیات خاص حضرت خدیجه رو به این شکل میفهمند، میفرماد والله ما اخلف لی خیرا منها. به خدا قسم، ببینید وقتی پیامبر اکرم قسم جلاله میخوره، والله رو قسم میخوره، چون قسم نخورده امین هست، صدیق هست، بله پیامبر هستن، ولی وقتی قسم میخورن اهمیت قضیه رو نشون میده. یعنی درست مثل این که شما میبینید در قرآن کریم خیلی حرف ها میاد، خیلی مطالب وجود داره، اما اونجایی که قسم خورده میشه، قسم به شب، قسم به روز، قسم به تین، خب اینا یه موضوعیت خاصی داره دیگه، یعنی چیز خیلی مهمی بناس گفته بشه. بفرماد ما اخلف لی خیرا منها، به خدا سوگند که بهتر از او رو خداوند برای من قرار نداده. یعنی فکر نکنید بهتر از او برای من قرار داشته، یعنی بعد از خدیجه دیگه هیچ کس جای او رو نخواهد گرفت و نگرفته است، در هر جایگاهی که باشه، با هر مثلا ویژگی که باشه. بعد میان ویژگی هاشو مطرح میکنم، ولقد آمنت بی از کفر الناس، وقتی تمام مردم به من کفر ورزیدن، او به من ایمان آورد. یعنی اون ببینید یه وقت شما جو زده میشید، در یه فضایی وارد میشید، یه وقت نه اصلا فضا خلأ خالیست، هیچ کس نیست، شما به عنوان در واقع پیشرو تلیعه‌دار، به عنوان کسی که جونش رو کف دستش گذاشته و میره جلو و در برابر مثلا دیگران، در برابر دشمن میسته وارد میشید، اینا خیلی با هم فرق میکنه. میفرماید لقد آمنت بی از کفر الناس،
اگر جوگیر شدن بود بعد از یه مدت این آتش اشتیاق فروکش میکرد، ولی این همراهی با پیامبر از روی یقین بوده.
بله.
و اون ایمان، ایمان واقعی بوده.
بله بله. بعد میفرماید به آوتنی ازا رفزنی الناس، او به من پناه داد وقتی که مردم مرو رها کردن. و صدقتنی از کذبنی الناس، کذبنی الناس ببخشید، میفرماید او مرو تصدیق کرد وقتی که همه مرو تکذیب میکردن، یعنی همه میگفتن که من یا دروغ میگم یا ساحرم یا مجنونم و یا چیزای دیگه. بعد میگه و حالا ادامه هم داره که خداوند اصلا از ناحیه او به من ولد روزی داد، فرزند داد. یعنی پیامبر اکرم در زمان حیاتشون میدونستن نسل ایشون فقط و فقط و فقط از طریق فرزند حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها، یعنی فاطمه زهرا سلام الله علیها به وجود ادامه خواهد داشت. چون اگر حالا شاید قبلا تو بعضی از جلساتمون ما این رو گفتیم خدمتتون، دو تا از دختران پیامبر که صاحب در واقع فرزند نشدن، حالا از ناحیه بالاترش بگیریم، هیچ یک از همسران پیامبر جز ماریه قبطیه صاحب فرزند نشد بعد از حضرت خدیجه سلام الله علیها، که اون هم در کودکی فوت کرد. بعد از بین فرزندان در بین فرزندان حضرت خدیجه سلام الله علیها، حضرت رقیه و حضرت زینب اصلا نازا بودن، میمونه فقط زینب دختر آس که ایشون زینب ببخشید دختر پیامبر که همسر ابوالعاص بن ربیع بود، ایشون دو تا فرزند میاره، یکی امامه است که بعضی ها امامه میگن که بعدن همسر حضرت علی علیه السلام میشه، و یکی علی. علی در کودکی از دنیا میره طبق بعضی از نقل ها، و امامه هم که صاحب فرزند نمیشه. خب شما ببینید تمام نسل پیامبر اکرم از فاطمه زهرا سلام الله علیها است. فاطمه زهرا دختر حضرت خدیجه کبرا است.
اون خیلی کثیر از نسل بله. حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها برجا میمونه.
دقیقاً. ببینید وقتی آیه در واقع اون سوره کوثر رو شما میخونید، این به این معنا نیست که فقط راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است. این خیر کثیر وصل به این چشمه است. وصل به حضرت خدیجه کبرا است.
استاد اجازه میفرمایید ما یه بخش کوتاه رو ببینیم، برگردیم. هنوز سوالات بنده باقی مونده، بینندگانمون هم سوالهایی دارن که انشالله در خلال بحث میپرسیم. بخش کوتاه رو به اتفاق ببینیم، برمیگردیم با برنامه ام المؤمنین، همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
السلام علیک یا زوجة سید المرسلین، السلام علیک یا ام فاطمة الزهراء سیدة نساء العالمین، السلام علیک یا اول المؤمنات، السلام علیک یا من انفقت مالها فی نصرت سید الانبیاء، السلام علیک یا من سلم علیها جبرائیل، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا وره خدیجه مادر زهرا، خدیجه مادر زهرا، خدیجه یا خدیجه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. اینجا یکی از اماکن مقدس در مکه مکرمه هست، معروف و مشهور به قبرستان ابو طالب، و همونطور که ملاحظه می‌فرمایید در کنار قبر مطهر نورانی و ملکوتی حضرت ام المؤمنین خدیجه کبرا سلام الله علیها هستیم، همسر با وفای پیامبر، شخصیتی که با همه وجود جونشون رو، مالشون رو و همه داراییشون رو تقدیم پیامبر گرامی اسلام کردن، مادر بزرگوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، که درود و سلام میفرستیم بر روح پاک و مطهر نورانی و ملکوتی این بانوی بزرگوار.
آسمان گریال و احمد دل دونیمه، چون از امشب زهره زهرایتی
اون قبر مطهر نورانی و ملکوتی غریب و مظلومی که ملاحظه می‌فرمایید در اون دور مستطیل شکل هست و مستطیل بزرگتر وسط اون مستطیل هست، قبر مطهر و ملکوتی حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها ام المؤمنین هست و در کنارش هم ظاهرا قبر مطهر حضرت ابو طالب مؤمن قریش، پدر بزرگوار و نازنین آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام. البته اینجا شخصیت های بزرگی مدفون هستن، اجداد پیامبر گرامی اسلام حضرت عبدالمطلب، عبدمناف، اون چه که در تاریخ اومده. بعد از قبرستان بقی اینجا یکی از با عظمت ترین و با شکوه ترین و با فضیلت ترین قبرستان ها هست. همین قبر حضرت خدیجه سلام الله علیها قبرن گنبد و بارگاه کوچیکی داشته، متاسفانه اون هم خراب کردن، از بین بردن و جز تک سنگی نامونشانی از حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها نیست. اما عشق ایشون، محبت ایشون، ارادت به ایشون در دل همه شیفتگان و محبان اون حضرت تا قیام قیامت هست و همونطور که پیامبر تا زمانی که زنده بودن یاد میکردن از حضرت خدیجه، ما هم در طول عمرمون یاد و نام این بانوی بزرگوار رو گرامی میداریم و به روح پاک مطهرشون صلواتی هدیه میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد.
خیلی ممنون از اینکه همچنان در کنار ما هستید و بیننده برنامه ام المؤمنین هستید. خیلی هم ممنونم از همکاران بزرگوارم در اتاق فرمان که این بخش گزارشی بسیار زیبا رو هم پخش کردن. به هر حال تصاویری بود از مزار خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها. وقتی ما حرف از شخصیت ایشون میزنیم، وقتی ایشون رو ام الائمه مینامیم، یقینا اینو همه شما بینندگان خوبمون قطعا بهش آگاه هستید که ما ایشون رو صرفا مادر 11 امام معصوممون نمیدونیم. درسته که مادر خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها هستن، درسته که خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها مادر 11 امام معصوممون هستن، اما یادمون نره امام اول شیعیان یعصوب الدین امیر مؤمنان علی مرتضی علیه السلام در دامان خدیجه کبرا سلام الله علیها پرورش پیدا میکنن. مادری یعنی چی؟ آیا مادری فقط همین هست که فرزندی رو ما به دنیا بیاریم؟ مادر بزرگوار آقا امیرالمومنین علی علیه السلام خانم فاطمه بنت اسد که زن بسیار پاکدامن و عفیفی، زن بسیار با جایگاه خاص و ویژه‌ای هستند، ایشون رو به دنیا میارن با اون عظمتی که به هر حال درهای کعبه به روی ایشون گشوده میشه، اما برای تربیت، برای بزرگ شدن، زمانی که قرار هست به خانه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بیان، مادری ایشون رو خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها به عهده میگیرن. پس اگر بگیم که خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها ام الائمه هستند و مادر 12 امام هستند، بیشک درست گفتیم. درست تر از این حرفی نمیتونیم بزنیم. اگر بگیم مادری نکرده در حق امیرالمومنین، پس کی مادری کرده برای مولای ما که علی میشه شیر مردان، میشه مرد مردان، میشه حیدر کرار. علی در دامان چنین پدر و مادری بزرگ میشه، پدری چون محمد و مادری چون خدیجه. خدیجه کبرا سلام الله علیهایی که خداوند وقتی میخواد خیر کثیر رو به آقا رسول الله بده، وقتی میخواد نسل رسول الله رو بر زمین بگذاره و تا قیام قیامت این نسل با برکت ادامه داشته باشه و بقیت الله لازم رو از این نسل قرار بده، ادامه این نسل رو، به وجود اومدن این نسل رو در دامان مطهر خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها میذاره. ارحام المطهره است. ایشون حتی قبل از این که بخواد ازدواج بکنه با آقا رسول الله هم طاهره نامیده میشده، بانویی که هیچ وقت حتی قبل از اسلام هم بت نپرستیده. اینا چیز کمی نیست. خداوند نسل ائمه رو از پاکترین نسل قرار داده. امشب داریم در این مورد این شخصیت بزرگوار صحبت میکنیم. ما واقعا خانم طیبه در مورد خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها خیلی کم میدونیم، خیلی کم کار کردیم. شاید در مورد هیچ کدام از بانوان صدر اسلام با اینقدر کمکاری نکردیم. در مورد خود خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، خانم زینب کبرا سلام الله علیها، عمه بزرگوار سادات، ما این کمکاری ها رو نداشتیم. ولی در مورد خانم خدیجه کبرا سلام الله علیها چرا؟ استاد، یه سوال خیلی مهمی که از بینندگان بزرگوارمون پرسیدن که به خصوص شما مرتبط هست با بحثی که دقایق قبل داشتیم، من اینو میپرسم بعد انشالله سوالات خودمون رو مطرح کنیم اگر فرصت شد، سوال بقیه بینندگانمون. برادر یا خواهر بزرگوارمون برامون اینطور سوال فرستادن، گفتن سلام و عرض ادب استاد طیبی، سند این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بانو خدیجه را ام المؤمنین نامیدند میفرمایید و تسلیت هم عرض کردن؟
خیلی ممنون. ما به ایشون تسلیت عرض میکنیم و به همه مسلمین جهان.
به نظرم بالاترین سندی که ما برای این قضیه داریم قرآن کریمه، در سوره احزاب آیه 6 و از واجه امهات المؤمنین، یعنی اینجا مجموعه اگر دقت بفرمد نوشته شده النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه امهات المؤمنین و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض اولا به بعضن فی کتاب الله من المؤمنین و المهاجرین.
بله.
ببینید این بزرگترین سند تمام زنان پیامبر ام المؤمنین میشن، قطعا حضرت خدیجه کبرا، بر اساس اینکه امام صادق علیه السلام میفرماد حضرت خدیجه اولهن و افضلهن، خیلی جالبه ها، نمیفرماد اولین همسر پیامبره، میفرماد اولین و با فضیلت ترین اونها هستش. قطعا عبارت ام المؤمنین در واقع در مورد ایشون هست. و ما در قرآن کریم آیات دیگه ای هم داریم که در تفسیر اشاره شده به اینکه این آیه مربوط به حضرت خدیجه سلام الله علیها هستش. مثلا اونجایی که خداوند متعال به پیامبر اکرم میفرماد و وجدک عائلا فاقنا، در بسیاری از منابع تفسیری ما آورده شده که اقنا به مال خدیجه، یعنی او رو به وسیله مال خدیجه خداوند غنی کرد. بله. و در معانی الاخبار شیخ صدوق هم خیلی به طور مبسوط در این زمینه صحبت شده. بنابراین اولین سند قرآن، بعد اهل بیت علیهم السلام هم در این زمینه مطالبی دارن و شکی نیست حتی شما اگر اینها هم نبودن بر اساس جایگاه هایی که ایشون داشتن میتونستید ام المؤمنین بودن ایشون رو درک بکنید.
درست استاد، ما خیلی فرصت نداریم برنامه امشب، متاسفانه ما خیلی دلمون میخواد که بیشتر بتونیم صحبت بکنیم، چون فرصتمون محدود هست. من سعی سوالاتمو بپرسم مهمترین ها رو. یکی اینکه استاد، جایگاه حضرت در عصر خودشون واقعا به چه صورت بود؟ چون ببینید ما زنان رو وقتی در اون عصر میخواین جایگاهشون رو ببینیم واقعا نمیتونیم زن شاخص خاصی پیدا کنیم در این بین، حالا اون زمانی که به زن ها هم اهمیت چندانی داده نمیشد. خب مرد هایی هم بودن که خیلی از اونا حالا یا به کاری مشغول بودن یا جایگاه اجتماعی داشتن یا خیلی مهم نبودن، آدمای تاریخ ساز خیلی نمیتونیم تو اون دوره پیدا کنیم، ولی یه بانوی وسط تاریخ سازه، این یه بانوی وسط نامش ماندگاره. جایگاه ایشون در عصر خودشون چطور بود؟ آیا صرفا به خاطر اینکه بعدها همسر پیامبر میشن نام ایشون ماندگار میشه؟
بله. نه ببینید، معمولا اگر شما میخواهید جایگاه افراد رو در یک زمانی بررسی بکنید، باید ببینید انسان‌های هم عصر خود اینها چه جوری در مورد اینها صحبت میکنن. من چون فرمودید وقتم محدوده، فقط جمله ای رو از حضرت ابوطالب عموی پیامبر اکرم نقل میکنم خدمتون، که ایشون وقتی داره راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها حرف میزنه چه فاکتورهایی یا چه شاخصه هایی رو مطرح میکنه. وقتی که صحبت میکنه میگه محمد ابن عبدالله، در مورد پیامبر داره میگه که خاطبه، یعنی خواستگاری کرد. محمد ابن عبدالله خواستگاری کرد کریمتکم، از بانوی با کرامت شما، به خانواده حضرت خدیجه دارن میگن، الموصوفتو به سخا، بانویی که اصلا معروف و موصوف وصف توصیف شده به سخاوت و گشاده دستی، والعفه، یعنی ببینید در عصر جاهلی، چون میدونید که 15 سال قبل از بعثت پیامبر اکرم با حضرت خدیجه سلام الله علیها ازدواج کردن، خب در عصر بعثت یه بانویی که بنا به بعضی از اقوال 25 یا 28 ساله بودن و بنا بر بعضی از اقوال حالا مثلا 40 ساله بودن، در هر دو صورت شما در نظر بگیرید یک چنین بانویی در عصر جاهلی که زنان واقعا جایگاه پایین داشتن، یعنی اصلا قابل تصور نیست، زنی که به ارث رسیده میشه، زنی که هیچ مالکی اصلا صاحب اموال خودش نیست، زنی که همیشه در مثلا پایین ترین سطح جامعه معرفی میشه، ایشون میگه که با کرامت بین شما با کرامت ترین زن هست، اهل سخا و گشاده دستی است، بل عفت، اهل عفاف و در واقع پاکیزگی است، پاکدامنی است، و هی فتاتکم المعروفه، اون زن جوان، این فتاتکم، یه خود مقدار بحث داره ها، که واقعا مثلا موقع خواستگاری اگر ایشون 40 ساله بودن خود حالا با فتات خیلی نمیسازه، یعنی ادله دیگه هم وجود داره، ولی میگم یعنی حالا اینو من الان به ذهنم رسید که روی این همیشه یه مقداری بحث کرد. میگم که جوان، دختر جوان شمایی که معروف است و فضل او شامخ است، یعنی دارای فضل بالایی هست. وقتی ابو طالب اینجوری از ایشون معرفی میکنه و ایشون رو به آراستگی، به سخاوت، پاک دامنی مثلا حالا توصیف میکنه، این نشون دهنده اینه که ایشون در عصر خودش هم دارای جایگاه خیلی بالایی بود. اما در مورد این که مثلا حالا بقیه خصوصیاتی که داشتن، یکی از ویژگی هایشون عدم توجه به تجملات بود که ما در بخش الگوگیریمون به نظرم این بهترین مثلا گزینه میتونه باشه که
موفقه، چون رسیدنوپایتون هم دارید این بیشتر میگید. ما حسن تو همین بحث الگوگیری مقدار واقعا ببینیم کاربردیش بکنیم. ببینید الان 1400 سال از اون دوره گذشته، ممکنه خیلی از بانوان ما بگن خب این مال یه دوره‌ای بوده، به هر حال ایشون شرایط خاص اجتماعی داشته، همسرش به نبوت به هر حال برگزیده میشه و خب همراهی کرده، ما چیکار کنیم الان همسرمون چه جوری؟ اگه قرار باشه الگو بگیریم ما تو چه موردی میتونیم تو عصر حاضر، عصر تکنولوژی و عصر امکانات اصلا بگیم خب ما در فلان چیز تحسین میکنیم به مقام حضرت، تحسین میکنیم به ایشون، یاد میگیریم، نگاه کنیم، اصلا بریم مطالعه کنیم تو چه مواردی ما میتونیم مطالعه کنیم و الگو بگیریم از ایشون.
اتفاقا همین این خیلی نکته مهمیه که اگر ضرورت شناخت اینها این است که ما نیاز به الگو داریم در جامعه،
یه جایی بعد استفاده کنیم
کاملا به صورت کاربردی کارآمد. الان مثلا چگونه میتونیم استفاده کنیم؟ ببینید اینکه ایشون با وجود تمام ثروتی که داشت، که اگر شما منابع تاریخی رو برید زیر و رو بکنید میبینید ثروت ایشون اصلا غیر قابل تصوره، حتی تعداد شترهایی که به عنوان مثلا ایشون به صورت کاروان میفرستادن، تعداد کارمندایی که برای ایشون کار میکردن، تعداد سرپرستا در بعضی از منابع مشخص شده. خانومی که این همه تمول داره، این همه تمکن داره، این جایگاه بلند رو در بین جامعه خودش داره، به هیچ عنوان در منابع او رو به عنوان یک زن تجملگرا معرفی نکردن. یعنی اصلا ما به هیچ عنوان چهره تجملگرایی نمیبینیم از ایشون. عدم توجه به تجملات با وجود ثروتمندی به نظر من یکی از بهترین شاخصه هایی است که میشه از ایشون استفاده کرد و الگو گرفت برای امروز ما، که متاسفانه یه مقدار جامعه به این سو سمت و سو داره میره. یعنی ببینید در مسئله ازدواجشون، ایشون وقتی با پیامبر دارن صحبت میکنن میفرمند شما اگر مالت کمه من مالم زیاده و اگر شما نداری من دارم. مهریشون هم طبق برخی از منابع خودشون متقبل میکنن و با وجود تمام اینها اصلا اهل تجملات و ریخت و پاش و اینها نیستن، بسیار ساده زندگی میکنن اما و به راحتی از مالشون میگذرن. یعنی به نظر من یه فاکتور دیگه اینه که انسان با همسرش یک جوری زندگی بکنه که مثلا حتی اگر در اوج تمول و دارایی و اینها هستش، جوری زندگی بکنه که اون حالت شراکت در زندگی مطرح بشه. حالا ما معتقدیم که ایشون برای دین اسلام اموالشو خرج کرد، یعنی در واقع معامله با خدا کرد نه به خاطر شوهرش. اینجا مسئله همسر بودن مطرح نیست، مسئله در واقع ولی بودنه. پیامبر اکرم ولی ایشون بودن، پیامبر ایشون بودن و ایشون مثلا اموالشون رو پای این دین ریختن. خب یکی از بخش‌های الگوگیری توی همین میشه.
قبل از این که به هر حال با حضرت هم ازدواج بکنن، زمانی که حالا اون زمانی که ازدواج میکنن با حضرت که هنوز آقا رسول الله به نبوت برگزیده نشده بودن که، ولی اونجا هم ما نمیبینیم منیتی باشه، منتویی باشه، اونجا همراهی با همسره. تو این بخش زندگی شریک زندگیم هستی، همه چیز در اختیار توست. وقتی که حضرت به خانه حضرت خدیجه میان و خود ایشون میفهمند خانه خانه توست و من کنیز تو هستم، اینجا حرفی نمیزنه که اینجا خانه من، یه خانه دیگه برو بگیر یا شما برو خونه رو برای من، اون چیزی که در شأن من بوده، من تا حالا بانوی این چنینی بودم برای من فراهم کن. میگه همه داراییم در اختیار توست. حالا بعد از اسلام اون دارایی رو میاد صرف اسلام میکنه، بعد از اینکه به هر حال دوره عصر ظهور اسلام میرسه، همه اون چیزهایی که تا حالا در اختیار آقا رسول الله بوده در اختیار اسلام قرار میگیره.
بله، اصلا فاکتورایی که ایشون برای ازدواج دارن این خیلی جالبه. میگن که من تو رو برگزیدم به خاطر اینکه امینی، به خاطر اینکه دیقی، راستگویی، به خاطر اخلاقت، به خاطر کرامتت، به خاطر مثلا خوشخلقی شما. یعنی اصلا این اگر شما بیاید این فاکتورها یا حالا این ملاکایی که ایشون برای ازدواج داشتن رو الان برای جوانان ما، دختر خانم هایی که در سن ازدواج هستن مطرح کنید و اونها رو برجسته بکنید این و اونا بهش عمل بکنن، یقینا یه زندگی خوبی خواهند.
به چه دو سویه باشه، همونطور که فاکتور اون اون معیارهایی که خود آقا رسول الله برای انتخاب ایشون در نظر میگیرن، اون معیارهایی که عقل و درایت و به هر حال عفت و اون سخاوتمندی یه زن رو دارن ایشون در نظر میگیرن، ما پسرانمون در نظر بگیرن و دخترانمون هم بالعکس اون معیارهایی که ایشون داشتن، اون موقع میتونه مکمل هم باشه این پازل، قطعاتش کنار هم خوب قرار بگیره. بلد. نه اینکه یک سوی واقعا ما نگاه کنیم.
این میشه مثلا الگوی کامل دیگه برای جامعه امروز ما. مثلا یکی از ویژگی هایی که ایشون داشتن این از خودگذشتگی بود. من اول عرایزم نکته ای رو عرض کردم، میخواستم خیلی بهش بپردازم ولی ظاهرا وقت نداریم، باز یه اشاره دوباره میکنم. ببینید، حضرت فاطمه، حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها فقط از اموالشون نگذشتن، ایشون از جایگاه اجتماعی خودشون هم مایه گذاشتن، اعتبار داشتن، ایشون اعتبارشون رو صرف وجود مقدس پیامبر اکرم کردن و بعدن صرف دین اسلام کردن. یک نمونه بود، زن نمونه‌ای بود در زمان خودش و این زن نمونه الگویی بود برای بقیه دختران عصر خودشون. وقت شما ببینید کاری که ایشون کرد میتونست تاثیرگذار باشه برای جذب مردم به اسلام و واقعا هم همینجور بود. یعنی اگر پیامبر اکرم میفهمد من مدیون حضرت خدیجه سلام علیها هستم، فقط مدیون مال نیست. ببینید مال بخشی، یعنی در واقع اقتصاد بخشی از اون مثلا نیازهایی است که یک حرکت داره. بحث اعتبار اجتماعی هست، بحث نیروهای انسانی هست، حضرت نیاز به نیروهای انسانی داشتن.
حتی استاد بحث اون حمایت عاطفی که این بانو از حضرت داشتن، اون موقعی که به حال آقا رسول الله خسته از زخم زبونها، از اینکه خیلی ها گوش به حرف نمیدادن، قبول نمیکردن پیام الهی رو به منزل میمدن، واقعا اون آرامش هایی که از طرف همسر دریافت میکردن، اون همدردی ها، همدلی ها، اینا واقعا مؤثر هستش. درسته اینطور نیست که ما فقط بگیم فقط ایشون بود اقتصادی حمایت کرده.
بله، ببینید اصلا همین باور یک حرف بزرگ تو قرآن کریم میفهمد انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یعنی اون چی که ما میخوایم به پیامبر بدیم یک چیز بزرگیست. بعد میفهمد که حالا نیمه های شب بلند شو نماز بخون چی، یعنی ظرفیت خودت رو ببر بالا. این بانو باید چنان ظرفیتی داشته باشه که بتونه به راحتی باور بکنه اون احساسی که برای پیامبر به وجود اومد، چه در زمینه اخذر وحی، چه در زمینه اعلام مثلا حالا اون نبوتشون، اعلام در واقع دعوت مردم، در همه زمینه‌ها شما می‌بینید ایشون پا به پای پیامبره. اصلا یکی از نشانه‌هایی که من می‌خواستم، یعنی یکی از نمادهایی که می‌خواستم بگم در مورد شخصیت ایشون، صبر و شکیبایی است. در برابر همون زخم زبان‌ها، در برابر همون تنها شدن‌ها، حضرت خدیجه اصلا آدم تنهایی نبود، بسیار بسیار پرتمطراق بود در جایگاه خودش، خیلی شخصیت خاصی بود در زمانه خودش و خب یک دفعه به خاطر انتخابی که کرد دورش خلوت میشه، مردم او رو رها میکنن، زنها مخصوصا او رو شماتت میکنن، این چه ازدواجیست که تو انجام دادی، و اینها همش نشون دهنده اینه که باید یک صبر در واقع صبر شکیبایی زیادی داشته باشه.
نهایت سختی هایی که در اون شب ابی طالب وارد میشه. استاد خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. ان شاء الله که خود خانم خدیجه کبری سلام الله علیها کمکمون بکنن که ما بتونیم واقعا زنان مسلمانی باشیم که همچون اسوه ها با الگوهای خوبی که داریم تو زندگیمون زندگی بکنیم، نه اینکه صرفا نام مسلمانی بر ما باشه. خیلی ممنونم استاد، لطف کردید که در این قسمت برنامه حاضر شدید. خدافظی می‌کنیم با شما در این قسمت، همراه ما باشید. ان شاء الله بینندگان خوبمون کنارمون بمانند، ما بخش دیگری هم داریم و ان شاء الله تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
تو تکیه گاه بهترین خلق زمین، تو مادر زهرا و ام المؤمنین، سنگ صبور مهربان مصطفی، اسطوره ایمان و عشقی با وفایی، ایثار با دستان تو معنا گرفته، دین خدا با یاری تو پا گرفته.
محرم راز رسول الله بودی، دلگرمی او در دل این راه بودی، هم دوش پیغمبر شدی هم بغض و هم
خب شما همچنان بیننده برنامه ام المؤمنین هستید. ویژه برنامه که تقدیم حضورتون میشه در شب وفات شهادتگونه خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، ام الائمه و ام فاطمه. انشاءالله که توفیق داشته باشیم همه ما که واقعا در این شبها اون مقام این بانو رو حداقل خوب حفظ بکنیم. در خدمت یکی از هنرمندان خوبمون هستیم، شاعر آیینی سرکار خانم رحیمیان، که همچون شاعران دیگر آیینی عشق و ارادت خودشون رو در مورد خانم خدیجه کبری سلام الله علیها در قالب واژه ها و کلمات نگاشتن و انشالله که امشب هم تقدیم حضورتون میکنم. خانم رحیمیان عرض سلام، خیلی خوش آمدید. من عرض تسلیت هم دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز برنامه و همچنین وفات بزرگ بانوی مسلمین رو حضرت خدیجه کبری رو به محضر تمام مسلمین جهان تسلیت عرض میکنم.
خیلی ممنونم خانم رحیمی نسازتون در برنامه. اینطور که من شنیدم شعر شما در قالب غزل مثنوی است، درسته؟
بله.
خب طبیعتاً شعر بلندی هم هستش، ولی خب ما متاسفانه فرصتمون خیلی محدود است. من خواهش میکنم یه سری از ابیات رو شما انتخاب بفرمایید و در خدمتتون باشیم.
خواهش میکنم. این زن که در صحرای سوزان آبشار است، شعر ابی طالب به یادش داغدار است. بر 14 معصوم این زن مادری کرد، بر 14 ماه درخشان او مدار است. بخشید در راه خدا دار و ندارش، او که برای مسلمین دار و ندار است. چون بود احمد باغبان دشت اسلام، بر دشت بی پهنای دین او نوبهار است. او با محمد در زمین عاشق ترین بود، با عشق هر کس جان سپارد رستگار است. این زن که عمری بی قرار مصطفی بود، بر قلب پاک مصطفی صبر و قرار است. او از قبیله طرد شد یک روز، اما حالا برای هر دو عالم افتخار است. قلب پیامبر در نبودش داغدار، و دنیا در اندوهش همیشه اشکبار است.
خیلی ممنونم خانم رحیمیان، شعر بسیار بسیار زیبایی بود. خیلی خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه. انشاءالله که همیشه توانتون مضاعف باشه در به کار بردن واژه‌ها در سرایش اشعار آیینی و تقدیم کردن اونها و ابراز ارادتون به این شکل و شمایل. خیلی هم ممنون هستم از همه شما بینندگان خوب که کنارمون بودید با برنامه ام المؤمنین. امشب و فردا لحظات بسیار 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 سختی بر خانه آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مصلی هست و لحظات بسیار دردناکی بر بانوی کوچک این خانه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، که دیگه از فردا بهانه مادر رو میگیرن توی این سن و سال کم و دلتنگ مادر میشن. مادری که خیلی فرق داشته با همه مادران عالم، انقدر بزرگ هست که اون رو ام المؤمنین بنامیم، انقدر بزرگ هست که اون رو ام الائمه بنامیم. امروز و فردا و این ایام اگه هر جایی دلتون شکست و تونستید هم نوایی بکنید با مولایی که دلش سوخته امشب و با بانویی که دلتنگ مادر هست، از همتون التماس دعا دارم و امیدوار هستم که از همتون عرض ارادت و ادبتون به پیشگاه حضرت حق مورد قبول باشه. ممنون از همراهی همتون با برنامه ام المؤمنین و خیلی ممنونم از اونهایی که برای اون پیام فرستادن و عذرخواهی میکنم از اینکه فرصت خوندن پیام هاتون نشد و شرمنده شما شدم. خیلی ممنونم خانم رحیمیان از حضورتون. به اتفاق شاعر خوب آینی موسکار خانم رحیمیان و همه همکاران پرتلاشم در استودیو اتاق فرمان و بخش‌های مختلف این شبکه که تلاششون امشب این بود که این برنامه تقدیم حضورتون بشه، همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم: اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصر بحق یاسین والقرآن الحکیم. در پناه خدا باشید. التماس دعا.
محمد و آل